بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که ما روزهای چهارشنبه ساعت اول سال گذشته، البته میانه سال شروع کردیم و 15 جلسه اون رو پشت سر گذاشتیم، بر اساس اون بحثی بود که ما در مباحث اصول فقه در بحث فلسفه علم اصول تو مبادی علم اصول در بخش مبادی تصدیقی تو بحث مبادی عامه مطرح کردیم. ما در اونجا، البته من توضیح این بحث رو جلسه دوم اصول امسال هم دوباره تکرار کردم که دوستان میتونن مراجعه کنن. در اون بحث ما اشاره کردیم، یعنی در بحث مبادی مشترک تصدیقی، که اولین مبدأ مشترک تصدیقی علم اصول عبارت است از یک بحثی تحت عنوان ثبات و تغییر در دین یا جهان شمولی و موقعیتی بودن عناصر دینی. ما از کلمه ثبات و تغییر اینجا استفاده کردیم که تعبیر مرحوم مطهری رضوان الله علیه، هرچند خودمون تو متن بیشتر از کلمه جهان شمول و موقعیتی استفاده میکنیم که فکر میکنیم تعبیر دقیق تری از کلمه ثابت و متغیر باشه. در این بحث، یعنی در بحث ثابت و متغیر در دین، که در مباحث فلسفه علم اصول تو مبادی علم اصول در بحث مبادی تصدیقی تو مبادی مشترک ما بهش پرداختیم، توضیح دادیم که من اینجا آدرسی که نوشتم جلسه 75 سال 90 یکی از مواردی است که این بحث در اونجا گفته شده. البته در دو دوره این بحث توضیح دادیم، یک بار در دوره دوم اصولمون و یک بار در دوره سوم. توی اون بحث ما یک بحثی رو مطرح کردیم که ما تلقیمون از دین چی هست، که در واقع یک بحث کلامی است این بحث تا این حد. خب برای این تلقی سه تفسیر ذکر کردیم که یکی از اونها رو به عنوان تفسیر پذیرفته شده در اسلام مطرح کردیم تحت عنوان راهی برای زیستن، که دین فقط یک رابطه بین ما و خدا به اون معنای خاصی که تو مسیحیت مورد نظرشونه، یا یه رابطه‌ای که خیلی مبهمه به اون معنایی که مثلا هایدگر و امثال اون میگن، نیست، بلکه دین یک راهی است که ما در زندگی برای رفتن از این سوی زندگی، یعنی مبدأ، به اون سوی زندگی داریم. این که تعبیر میکنیم، خب زندگی یه مبدأی داره و یک منتهایی، که این مبدأ رو قرآن تعبیر میکنه به این تعبیر: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکم مادرانتون خارج کرد در حالی که هیچی نمیدانستید، که این آغاز و مبدأ در واقع زندگی ماست. اما هدف ما، منتهای ما در این زندگی، قرآن تعبیر میکنه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب لیعبدون عبادت و بندگی به تعبیر ملا صدرا، که بارها ما این تعبیر رو ذکر کردیم، عبادت تابع معرفته. ما به اندازه‌ای بندگی خدا میتونیم بکنیم که خدا رو بشناسیم. برای همین صدرالمتعلهین در تفسیر این آیه الا لیعبدون می نویسه ای لیعرفون، نمیخواد بگه یعبدون به معنای یعرفونه، نه، از این باب که معرفت و عبادت با هم دیگه نسبت مستقیم دارن این تعبیر رو ذکر میکنیم. بنابراین ما مبدأ زندگیمون لا تعلمون شیئاست، منتهای زندگی ما معرفت الله به تعبیری، و دین آمده ما را از این مبدأ، از این جهل مطلق برسونه به اون منتها. اون منتها چیه؟ علم مطلق. خدا علم مطلقه. ما از مبدأ یعنی لا تعلمون شیئا به منتها، یعنی معرفت الله، معرفت نسبت به علم مطلق، به اونجا برسیم. این رو دین برای ما تصویر میکنه. که این همونیست که ازش صراط مستقیم، سبیل الله در قرآن تعبیر شده، همین سبیل اللهی که الان دیدیم که کسانی که کافرن اینها صاد عن سبیل الله هن و اینها اضل اعمالهم، اینا اعمالشون هم گم میشه، هدر میره، هباء منثورا به تعبیر دیگر قرآن. خود دین اومده این راهو بگه. این راه در سه بعد در ما تحقق پیدا میکنه. یه بعدش به عقیده ما برمیگرده، باور ما. یه بعدش به خلق و خوی ما برمیگرده، منشهای ما، اون چیزایی که در ما ملکه میشه. یه بعدش به افعال اختیاری ما برمیگرده، کارایی که ما انجام میدیم، افعال جوارحی. یعنی چون باور هم خودش یک نوع فعل اختیاریه، فوقش فعل جوارحی نیست، فعل جوارحی است. خب در حوزه ما بر همین اساس اون طبقه بندی معروف رو در دین داریم. اینکه دین رو ما در تاریخ دین، دینشناسی خودمون تقسیم میکنیم به سه بخش: عقاید، اخلاق و فقه. بر اساس همینه که یه بعد دین به باور و عقیده ما مربوط میشه، بخش عقاید دینه. یه بعد دین به خلق و خوی ما مربوط میشه، اون بخش اخلاقه. یه بعد دین هم به فعل اختیاری ما مربوط میشه، اون بخش فقه. اینجا فقط بین الهلالین اشاره کنم، من تو آثارم خیلی جاها توضیح دادم اینو. در مسیحیت ما این تقسیم رو دوگانه میبینیم، یعنی عقاید و اخلاق، دیگه فقه نمیبینیم در مسیحیت تاریخی، یعنی مسیحیتی که امروز به نام مسیحیت وجود داره که نتیجه تفکرات یک شخصیتی است به نام سنت پل، که یکی از دوتا قدیس بسیار مهم تاریخ مسیحیته، یکی سنت پیتره، یکی سنت پل، که اون تفکر حسب فقه، حسب شریعت، تفکر سنت پله. خب به همین دلیل اون چه که در فرهنگ مسیحی بهش گفته میشه اخلاق، یه مفهوم وسیعی است که شامل اخلاق در اصطلاح ما و فقه در اصطلاح ما میشه، که این اصطلاحاتی که امروز متعارف شده تو فرهنگ ما، اخلاق پزشکی، اخلاق کامپیوتر، اخلاق مهندسی، اینا همه اصطلاحاتی است که از غرب آمده و چون مصطلحات غربی تابع فرهنگ مسیحیه، اصلا با رنگ و بوی فرهنگ مسیحی این اصطلاحات معنادار شده که باید بهش توجه کرد. بسیاری از اون چیزایی که ما بهش میگیم اخلاق پزشکی، از نظر ما فقهه، فقه پزشکیه، نه اخلاق پزشکی به معنای خاصی که ما میگیم. بگذاریم، پرانتز بست. خب این طبقه بندی سگانه قبلا بوده، این یه چیزیست که خیلی در تاریخ مباحث اسلامی شهرت داره، ولی روی کردی که به دین بوده به طور کلی یه روی کرده سیستمی نبوده. هرچند که گذشتگان ما اینو قبلا توضیح دادیم، قبول داشتن که عناصر دینی با هم ارتباط دارن، یعنی این کشفی نیست که ما کرده باشیم اونا ندونن، اونا میدونستن عقاید با اخلاق، اخلاق با فقه، فقه با عقاید، همه اینها با هم ارتباط دارن، یک نوع هماهنگی بین اینها هست. یعنی اصل این که یک سیستمی، یک نظامی حاکم بر تمامی مفاهیم دینیست رو قبول داشتن، کسی در این شک نداشت. اما مطالعات دینشناسانه ما مطالعات سیستمی نبود، یعنی اونی که میرفت عقاید کار میکرد کاری به اخلاق و فقه نداشت، اونی که فقه کار میکرد کاری به اخلاق و عقاید نداشت. تو فقه هم به صورت دانه‌ای، به قول یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه، میفرمود فقه شپشکشیه، آدم شپشو میگرده میگرده یه دونه شپشو پیدا میکنه، تق میکشه، بعد دوباره باید بگرده بگرده تا شپش بعدی رو پیدا کنه. این روش، یعنی روش مطالعات دانه‌ای که به صورت متعارف در مطالعات ما وجود داشته و داره، خب یه رویکرد غیر سیستمیه. در مقابل این ما یک رویکرد سیستمی نسبت به مباحث دینی و مطالعات دینی میتونیم داشته باشیم. اگر رویکرد سیستمی پیدا کردیم، اون وقت یه بحثی تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام رو ما مطرح میکنیم که یک نوع مطالعه سیستمی است در زمینه مباحث اسلام. بر اساس این نظریه که مبتنی است بر مفاهیمی در حوزه دین که باز ما این رو در جای خودش توضیح دادیم و الان نمیخوام دیگه این مفاهیم رو تکرار کنم چون که توضیح اینا خیلی طول میکشه، با پذیرش این نکته که دین دارای عناصری است که به زمان و مکان خاص بستگی نداره و در این حال عناصری هم در دین وجود داره که اینها به زمان و مکان خاصی بستگی داره، یعنی پذیرش ایده ثابت و متغیر به تعبیر شهید مطهری یا پذیرش ایده جهان شمول و موقعیتی به تعبیری که ما اینجا ذکر کردیم، بر این اساس که حالا ما مقدماتی توضیح دادیم که این چطور این عناصر موقعیتی در دین شکل میگیره در حالی که اصل دین، اون دین نفس الامری به تعبیر ما، فاقد عناصر موقعیتی است، حالا توضیحش نمیخوام بدم. بر اساس این نگرش ما به این نتیجه میرسیم که در هر حوزه‌ای از حوزه‌های حیات انسانی، دین خاتم که ما الان محل بحثمون هست، یعنی دین اسلام، در هر حوزه‌ای از حوزه‌های حیات انسانی یک مجموعه ای از عناصر رو به هم دیگه مرتبط عرضه کرده که ما این عناصر رو اینجوری طبقه بندی میکنیم. اصل نظریه اندیشه مدون همین مطلبه. البته اونایی که تا اینجا گفته میشه در واقع مبادی کلامی این نظریه محسوب میشه. ما میایم میگیم دین دو بخش عنصر داره، یک بخش عناصر جهان شمول، یک بخش عناصر موقعیتی. این یه نموداره، این هم همون نموداره، فقط از نظر شکلی مقداری نحوه عرضه نموداریش فرق داره. حالا بعضی جاها تو این نمودار شاید ساده تر باشه. دین دو بخش داره، یه بخش عناصر جهان شمول که وابسته به شرایط موقعیت نیست، یک بخش عناصر موقعیتی که وابستن به شرایط و موقعیت. اون بخشی که وابسته به شرایط و موقعیت نیست، البته نکته‌ای که باید توجه داشت و اینو ما حالا تو خود نظریه توضیح میدیم، قبلا هم مکرر گفتیم، اینجوری نیست که مثلا بگیم از این آیه تا این آیه تو قرآن و این روایات مثلا در سنت اینا عناصر جهان شمولن، از این آیه تا این آیه و این روایات هم عناصر موقعیتی هن. اینجوری نیست دا. اگه اینطوری بود که کار خیلی ساده بود. اینطور نیست. این عناصر جهان شمول و موقعیتی در بسیاری موارد در هم تنیده عرضه شده که حالا تفکیک اینها و دستیابی به این که کدامشون جهان شموله و کدام موقعیتی است یکی از کارهایی است که ما باید انجام بدیم. این عناصر جهان شمول یعنی اونایی که مال زمان و مکان نیست، میخواد اسلام صدر اسلام باشه تاریخ یا امروز، جزیره العرب باشه یا ایران، از این جهت فرقی نمیکنه. اینها به دو بخش تقسیم میشه دوباره. یک بخش ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای هست، یعنی قضایایی که ناظر به تکوینه، حالا به تعبیر دیگه شما میتونید بگید تکوینیات. یک بخش قضایایی که ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید یا به تعبیر دیگه تشریعیات. خب ببینید، ما این مفهوم که بین تشریع و تکوین در اسلام هماهنگی هست و به تعبیر بسیار مشهوری که به کار میره، کتاب تشریع نسخه بدل کتاب تکوینه، اون سوی سکه کتاب تکوینه، این اشاره است به همین نگاه سیستمی و نگاه ارتباط بین مفاهیم. فوش ما میگیم در حوزه قضایای هست یعنی تکوینیات، دین در هر زمینه‌ای که این زمینه‌ها استقرایی به دست میاد. یعنی این زمینه ها محدودیتی نداریم که 10 تاست 20 تاست 100 تاست. هر زمینه ای که وارد بشیم، دین توی اون زمینه یه مجموعه ای از مفاهیم در حوزه تکوین عرضه میکنه. مثلا ما همیشه مثال میزنیم به اقتصاد و تو همین بحث هم اولین موردی که بهش خواهیم پرداخت بیشتر همین اقتصاده، چون حالا به یک معنای بیشتر روش کار شده از جهاتی. مثلا در حوزه اقتصاد دین یه سری در واقع مفاهیم ناظر به واقعیت، ناظر به تکوین داره. این مفاهیم به دو بخش باز تقسیم میشه. یه بخشش به حوزه باورها مرتبط میشه، باورهای ما در حوزه اقتصادی ها، یعنی باورهایی که ناظر به تکوینه و در این حال تأثیر داره در حوزه اقتصادی، در مفاهیم اقتصادی. یک بخشش به اخلاق. ما مثالی که میزنیم همیشه تو اینجا، فرض کنید ما تو حوزه فلسفه، فلسفه رو میایم مثلا به 3 بخش کلی تقسیم میکنیم: هستی شناسی، ناظر به شناخت مطلق وجود، خداشناسی ناظر به شناخت خدا، و انسان شناسی ناظر به شناخت این انسان که در واقع حالا چون هدف ما تو این بحث‌ها بیشتر علوم انسانی بوده و محور علوم انسانی انسانه، این خیلی اهمیت پیدا میکنه این بخش. خب مثلا مثالی که ما میزنیم برای این قسمت مثالی است که شهید صدر رضوان الله علیه، البته شهید صدر نه این اصطلاحات ما رو توجه داشته و اطلاع داشته و نه به این نگاهی که من میگم مطرح میکنه، ولی اون چه که ایشون مطرح کرده از منظر نظریه اندیشه مدون تفسیرش اینیست که من میگم، که مثلا یک عنصر اینو مطرح میکنه شهید صدر رضوان الله علیه تو فحصای اقتصادونا تحت عنوان عنصر رزاقیت الهی. در مقابل یه نظریه‌ای در اقتصاد که نظریه معروفی است در اقتصاد که میگه رشد جمعیت و رشد منابع طبیعی با هم هماهنگ نیست، در منابع طبیعی تصاعدش حسابیه، 2 به علاوه 2 به علاوه 2 به علاوه 2، در جمعیت تصاعدش هندسیه، 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. بعد خب شما میدونی اگه این از یه نقطه شروع شد، مثلا 2 به علاوه 2 با 2 ضرب در 2 باز مساویه، 2 به علاوه 2 به علاوه 2 میشه 6، اما 4 ضرب در 2 میشه 8، 6 به علاوه 2 میشه 8، 8 ضرب در 2 میشه 16. در نتیجه طبق این نظریه، نظریه بدبینانه ای در اقتصاد محسوب میشه. اگه باشه که خب عکسش میشه دید. این مثل این میمونه که یه کسی بگه اگه به جای اینکه ما یه چیزی رو رها کنیم به سمت زمین بیاد بره به سمت کره ماه چی میشه؟ هیچی، میره به سمت کره ماه، فوش نمیاد. مثل این میمونه دیگه. یعنی چی؟ خب یعنی الان توی ژاپن سنگ پرت میکنی دیگه میره کره ماه، نمیاد رو زمین. نه من نمیدونستم، ژاپن نرفتم، اینو خبر نداشتم، این ویژگی من در ژاپن، نمیدونستم این اتفاق افتاد. بله بگذاریم. خب این نظریه تو اقتصاد یک آثار بسیار گسترده ایجاد میکنه. دائم میگه شکاف بین منابع طبیعی و جمعیت انسانی در حال افزایشه. بعد این بحثایی که تو کنترل جمعیت اصلا در جهان پیدا شد بر اساس همین نظریه بود که ما که نمیتونیم منابع رو افزایش بدیم اما جمعیت رو میتونیم کاهش بدیم. به همین دلیل بحث های کنترل جمعیت تو دنیا به صورت بحث مهم اقتصادی مطرح شد که کشورها برای اینکه بتوانند به لحاظ اقتصادی پیشرفت کنند باید جمعیتشون رو کنترل کنه. ما تو 3 دهه اول بعد از انقلاب هم همین تئوری رو عمل کردیم، دائم این مسئله مطرح میشد که اگر جمعیت کنترل نشود ما نمیتونیم کشور رو به لحاظ اقتصادی اداره کنیم و بحران جدی پیدا میکنیم. خب حالا الان البته ما همون گرفتاری رو پیدا کردیم که غرب پیدا کرد. غرب وقتی که کنترل کرد جمعیت رو مواجه شد با مشکل پیری جمعیت که الان در غرب مواجه شدن و پیری جمعیت اون موقع توجه نداشتن. خب معمولا بشر اینطوریه دیگه که یه جاشو میبینه 1000 جاشو نمیبینه. ما یه چیزی رو میبینیم میگم آه چه خوبه، 1000 چیز دیگری که بده اونو نمیبینیم. بعدا میبینیم این همه مشکلات هم که داشت ما ندیدیم، اینا هم ندیده بودن، غرب هم ندیده بود، نمیدونستن هزینه جمعیت پیر چقدر بالاست از نظر اقتصادی. الان غرب این براش یک بحران جدیه، چون بحث نگهداری سالمندان و هزینه های سالمندی که از یک طرف وقتی جمعیت پیر میشه تولید و فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه، از یک طرف هزینه ها افزایش پیدا میکنه، که یه بحرانی است در غرب و حالا اونا هم باز راه حل هایی براش پیدا کردن و ما هم معمولا چون دیرتر به اون مطلب میرسیم میریم دوباره همون راه حل های اونا رو میگیریم، بعد دوباره برمیگردیم، بعد دوباره اونا بعد یه مدت میگن این راه حل ما اشتباه بود، خب ما هم دوباره مجبوریم دوباره اصلاح کنیم بالاخره. خب بالاخره حالا این ما وارد اون داستان ها نمیخوایم بشیم. شهید صدر رضوان الله علیه در مقابل این نظریه که یه نظریه معروفی است در اقتصاد میاد میگه در اسلام ما یه مفهومی داریم. خب این مفهوم در حوزه کلام در بحث خداشناسی مطرح بوده، کشف آقای صدر نی، یه مطلب جز مسلمات اسلامیه. آقای صدر میگه ما یه مفهومی داریم به نام رزاقیت که خداوند روزی دهنده است. این مفهوم اینه که هر موجودی در این عالم خلق میشه و هست، روزیش هست تو این عالم. ایشون میگه خب این معناش اینه، وقتی بیاریمش تو حوزه اقتصاد معناش اینه که اگر جمعیت افزایش پیدا میکنه ما با کمبود منابع طبیعی مواجه نمیشیم، منابع طبیعی به اندازه جمعیت همیشه هست، ما باید بریم منابع رو استخراج کنیم نه اینکه جمعیت رو کمش کنیم. خب این نگاه که اصلا کاملا یه نگاه متفاوتی خواهد شد در اقتصاد و وقتی کسی یه همچین نگاهی پیدا کرد کلن ساختار اقتصادی که طراحی میکنه متفاوت میشه، همش به یک کلمه مرتبط میشه، به یک مبنا در حوزه خداشناسی در حوزه فلسفه اقتصاد. حالا این به عنوان مثال ذکر کردم. مثلا تو حوزه انسانشناسی ببینید در غرب ما یک بحثی داریم باز همین در اقتصاد تحت عنوان انسان اقتصادی، اصلا یه چیزی تعریف میشه در غرب به نام انسان اقتصادی. این انسان اقتصادی که هنوز هم بسیاری از اقتصاددانهای ما به او معتقده، براش یه ویژگی هایی گفته میشه. این ویژگی هایی که برای اون انسان اقتصادی گفته میشود که مثلا یکی از ویژگی هاش اینه که همیشه دنبال منفعت بیشتره، همیشه دنبال هزینه کمتره، همیشه دنبال راه آسونتره. این انسان اقتصادی با این ویژگی هایی که اونا میگه معیار میشه برای تمام تحلیل ها و برنامه ریزی های اقتصادی. اونا میان میگه آقا مثلا وقتی شما یه چیزی رو زیاد عرضه کردی قیمتش میاد پایین، وقتی عرضه رو کم کردی قیمتش میره بالا، وقتی تقاضا کم شد قیمت میاد پایین، وقتی تقاضا زیاد شد قیمت میره بالا. بعد میگه حالا میخوای بازار رو کنترل کنی با این اهرم ها بیا تو بازار همین بحثایی که الان دائم مطرحه. شما ببینید دائم این بحثی است که همین الان امروز هر روز مسئولین کلان اقتصادی کشور باش مواجهن که مثلا نقدینگی رو در کشور چجوری هدایت کنن از یه سمت به سمت دیگری. در این هدایت نقدینگی از روش‌های استفاده میشه که مبتنی است بر انسان شناسی که در فرهنگ سرمایه‌داری عرضه شده، انسان اقتصادی. خب اگر ما این مفهوم انسان اقتصادی رو عوض کردیم، یه انسان شناسی جدیدی عرضه کردیم که این کار رو مثلا یکی از دوستان و کسانی که از شاگردان من میشه به یه معنایی، جناب آقای هادوی نیا، علی اصغر هادوی نیا، ایشون کتابی داره که رساله دکتری ایشونه، زیر نظر من نوشته شده با راهنمایی من. تو اون کتاب آمده، کتاب مفصلی است، انسان اقتصادی اسلامی رو بحث کرده. خب اگر ما اون مفهوم انسان اقتصادی که در فرهنگ سرمایه‌داری مطرحه برداریم، جاش این مفهوم انسان اقتصادی که اسلام عرضه میکنه، ایشون اونجا توضیح داده مفصل مبانیش رو و ادلش رو، اون رو بگذاریم، خب کل تحلیل ها و ساختار اقتصادی که ما طراحی میکنیم تحول پیدا میکنه، یه چیز دیگری میشه. خب حالا اینا مثاله، خواستم این عرض کنم که ما در هر حوزه‌ای از جمله در حوزه اقتصاد یک مجموعه ای از قضایای ناظر به تکوین در دین داریم که این از عناصر به دو بخش فلسفه و اخلاق تقسیم میشه. مثال هایی که زدم برای فلسفه بود، تو حوزه اخلاق هم همینطور بعضی از مفاهیم هست در اسلام مطرح شده، تو قرآن آمده. مثلا انسان به عنوان یک موجود طماع پذیرفته شده، خلق الانسان حلوعا جزوعا، اینا یه چیزایی است که بر مورد انسان گفته شده. عجله داشتن انسان، این ویژگی ها در قرآن آمده. حالا این مفاهیم بعضیاش در حوزه اقتصاد معنادار میشه، وقتی میاد تو حوزه اقتصاد و این معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، اون وقت تبدیل میشه به یه عنصری، مثلا در حوزه اقتصاد، حالا یا در حوزه سیاست باز معنادار میشه، یه وقت در حوزه تعلیم و تربیت معنادار میشه، حالا این حوزه های مختلف، یه وقت تو حوزه مدیریت معنادار میشه. هر جا که میره اون اخلاق اقتصادی یا سیاسی یا مدیریتی یا تعلیم و تربیتی رو که اسلام داره مطرح میکنه، اینا رو داره توضیح میده. اینا همه ناظر به تکوینه. در مقابل اینها، حالا ما خیلی به این قسمت از بحث توی این بحثایی که الان هستیم کاری نداریم، چون بخش فلسفه یه کاریست که به روش فلسفی کلامی باید انجام بشه، هرچند ناظر به اقتصاد یا مدیریت یا سیاست باید انجام بشه. بخش اخلاق یک کاریست که به روش علم اخلاق باید ترش تحقیق کرد، هرچند که ناظر به اقتصاد یا مدیریت و غیره باید بشه. اما اون بخشش که ما به صورت خاص توی این بحثا میخواییم بهش بپردازیم، این بخش ناظر به قضایای بایده. باید که میگیم یعنی اعتبارات، اعتبارات که میگیم همون اعتبارات که اصطلاحاً میگید اعتبارات شرعی. خب شما اعتبارات شرعی رو میایید دو قسم میکنید، میگید احکام یا وضعی یا تکلیفی. حالا ما همون مفهوم رو یه جور دیگری بهش نگاه میکنیم که این اعتباراتی که ما داریم به دو بخش مکتب و نظام تقسیم میشه، که حالا من امروز علارغم این که مایل بودم این بخش مقدماتی رو خیلی سریع بگم و رد بشم، باز هم موفق نشدم. وقتی وارد میشیم ما، چون مفاهیم بعض وقتا خیلی برای دوستان مبهم میشه، مجبور میشیم توضیح بدیم، نمیرسیم بیشتر توضیح بدیم، باز این بحث میمونه. بحالی هدف ما در این درس اینه که این مقدمات رو سریع بگذرونیم که سال گذشته گفتیم، فقط حالا بخشی از این مقدمات رو من اشاره میکنم، همه مقدمات سال گذشته رو نمیخوام بگم، الان هم قسمتهایی رو حذف کردم تا اینجا، که به این جا برسیم که ما از این قضایای باید به دنبال این بخش‌های مکتب و نظام الان هستیم. همین قسمت، بخش مکتب و بخش نظام، اون بخش‌هایی که ما میگیم کار فقهیه، ما معتقدیم باید فقیه بهش بپردازه، حالا توضیح هم باز بیشتر میدیم، و معتقدیم که کمتر بهش پرداخته شده. مکتب یه مقداری بهش پرداخته شده، اونم در بعضی زمینه‌ها، قبلا هم اشاره کردیم، همین پریروز تو درس‌های اصول شاید گفتیم که مثلا اقتصاد اونای آقای سعد یه مثالی است برای مکتب اقتصادی، ولی نظام خیلی خیلی کمتر بهش پرداخته شده، تقریبا به در مقایسه با سایر کارها بهش پرداخته نشده، اندکی تو بعضی خیلی آثار محدود. مثلا در کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما در اون فصل آخر به بحث نظام اقتصادی پرداختیم. حالا هدف ما توی این بحث‌های چهارشنبه ساعت اول پرداختن به این بحث مکتب و نظام به صورت خاصه، یعنی مثلا کاری که اول خواهیم کرد بعد از مقدمات یک گزارشی است تفصیلی از کتاب مکتب و نظام اقتصادی، که اصلا ببینیم مکتب اقتصادی که ما تو اون کتاب مطرح کردیم، البته فرمایشات شهید صدر رو ساماندهی کردیم، و نظام اقتصادی که مطرح کردیم که اون چیزی بوده که نبوده تا اون زمان مطرح نبوده، اون رو توضیح بدیم، و بعد انشالله اگر فرصتی و امکانی بود مکتب و نظام رو در زمینه‌های دیگر دنبالش انشالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.